بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر سوره ای را قبل از حمد بخواند آیا این زیاده است در نماز و موجب بطلان نماز می شود؟ آقای سیستانی فرمودند بله، قصد جزئیت هم نکنه، همینجوری سوره یا یک آیه ای بخونه قبل از سوره حمد، این مصداق زیاده عمدی است، چون استحباب ندارد قرائت قرآن در هر جایی از نماز، و لذا میشه اتیان به ما لیس به مأمور به فالصلات، و چون مصالح است با اجزاء نماز میشود زیاده، که ما اشکال کردیم، گفتیم احتمال استحباب آن را که میدهیم، پس احراز زیاده نمی کنیم. و الا آی سیستانی در عروه وقتی صاحب عروه میگه یکره قرائت القرآن فی رکوع، در سجود هم میگن یکره قرائت القرآن فی سجود کما یکره فی رکوع، و این کراهت یعنی جواز، حالا جواز علی کراهت ظاهرش هم قلت ثوابه در این مورد. خب هیچ حاشیه‌ای هم آقای سیستانی نزدن، یا معناش اینه که پذیرفتن قرآن خواندن در نماز مستحب است علی ای حال، اگر در رکوع مستحب است و اینکه نهی دارد، نهانی رسول الله صلی الله علیه و آله عن القراءت و عن راکع، شما اونجا میفرمایید که اگر در حال رکوع قرآن بخوانید مکروه است، یعنی نماز باطل نمی شود. و قبل از سوره هم قرآن بخوانیم نماز باطل می شود؟ اگر این فرمای شما در عربه معنای استحباب قرائت قرآنه، که هیچ، این فرمایش اینجای شما که چون قرائت قرآن همه جا در نماز مستحب نیست، پس اتیان او می شود زیاده، این بیانتان خراب می شود. و اگر می پذیرید که دلیل بر استحباب قرائت قرآن در همه جا در نماز نداریم، پس خوب بود حاشیه می زدید به اون مسئله عروه، لااقل احتیاط لازم می کردید ترک بشه قرائت قرآن در رکوع، چون وقتی استحبابش ثابت نیست بلکه نهی دارد، اتیان به ما لیس به مأمور به کردیم مصالح با اجزاء نماز هم که هست، می شود زیاده فی الصلات، و من زاد فی صلاته و علیه العاده. یا مثلا قنوت در نماز شب طبق بیان ایشان اتیان به فعل مصالح، حالا ذکرش دعا هست، مناجات با رب هست، اما اون رفع الیدینش باید بشه زیاده در نماز شب، و مشهور اینه که زیاده عمدیه در نماز نافله هم مبتل نماز نافله است. اینا چیزاییست که بعیده ایشون ملتزم بشه. و اما این که آی داماد فرمودن که این قرائت در قبل از سوره حمد مستحب است و نهی ندارد، ولذا من زاد فی صلاته فعله آدم را نمیگیرد، ما این بیان ایشون رو قبول داریم، احتمال استحباب رو هم کافی میدونیم برای اینکه احراز نکنیم صدق زیاده را. ولی اینکه ایشون فرمود که اصلا این کسانی که میگوین قصد جزئیت در قرائت سوره بکنند قبل از حمد، این تشریع است، چون قصد کرد جزئیت و مالیسه به جزئن را. بعد آقای داماد جواب داده که اصلا نمی شود انسان با اینکه می داند چیزی جزء نماز نیست قصد کند جزء نماز است. مثل این می ماند که انسان می داند این دیوار درخت نیست قصد کند که درخت است. ما عرض کردیم که نخیر، گاهی انسان برخلاف علمش می تواند بناء قلبی بگذارد بر یک امری، یا در موارد شک بناء قلبی بگذارد در امری، در غیر واضحات، در مواردی که می شود انسان تقلیب کند قوه واهمه را بر قوه عاقله. اینهایی که یقین ندارند به حقانیت دینشان ولی یک سری وساوس، یک سری حرفای خرافاتی رو مطرح میکنن، بنای قلبی میذارن و اینکه گاو موجود مقدسی است، زندگی خودشان رو هم مختل کردن با این بنای قلبی. اسلام همینا رو میگه که مالهم بذالک من علم، ولی عقد القلب دارن، همین تشریح هست. علاوه بر این که می شود کسی بگوید که من انشاء می کنم که سوره جزء نماز است، در انشاء من، ولو می دانم شارع آن را جزء قرار نداده است، که این نوعاً پیش نمیاد مگر کسانی که در مقابل خدا دکان باز کردن رسماً که الله یقول و انا اقول. معمولاً تشریح اینطور نیست، ولی عرض ما این است که حرمت تشریع سرایت به فعل نمی کنه. تشریع انتدین الله به ما لا تعلمه، اون امر نفسانی حرام است ولی این فعل دلیل ندارد حرام باشد، مگر اینکه مصداق بدعت بشود. ولی کسی که امر مستحبی را در نماز به قصد وجوب می آورد، عملش عمل بدعت آمیز نیست. کسی به عنوانی که قنوت در نماز واجب است قنوت میگیرد مثل بقیه مردم، نمیدونن عملش عمل بدعت آمیزی است. بله، اون فکرش فکر بدعت آمیزی است، قنوتش بدعت نیست، تشریعش که قنوت واجب است در نماز، اون تشریعش بدعت است، تفکر بدعت آمیزی است نه عمل بدعت آمیزی. و این نه، قنوت بدعت نمیشه مگر اینکه قنوت در رکعت اول بگیره به عنوان اینکه قنوت در رکعت اول مستحب است و این بشه بدعت، ولی قنوت در رکعت دوم مردم میگن مستحب، میگه واجب، هر سبب نمیشه گفت که این عمل عمل رفتار رفتار بدعت آمیزی است. بله، این پندار بدعت آمیزی است و اتحاد ندارد با این رفتار که رفتار را حرام بکند. و لذا به نظر ما قرائت سوره قبل از هم به تنهایی مبطل نماز نیست، همونطور که آی داماد فرمودن. چون تدین اینه، انتدین به ما لا تعلم، نه تدین ظاهرش نیگه اون التزام بیش از این ظهور نداره. قدر متعقلش این است که التزام برخلاف علم یا در موارد شک را تحریم میکنه. دان الله نه دان الله، اما این قنوت را به جا می آورد. خب قنوت را به جا می آورد، حالا فکر میکند واجب است، بنابر وجوب میگذارد. مثلا این دان الله به ما لا یعلم، خب اون قنوتی که باور بالاخره هم که دارد، حالا واجب نباشد مستحب که هست، یا اگر شک دارد مستحب است یا مستحب نیست، قصد استحباب بکند، اون قصد استحبابش که پندار است، اون دان الله است. ولی عمل خارجیش که بقیه هم به قصد رجاع می آورن، این هم همون کار دیگران را عملا انجام می دهد. عرفاً عملش دان الله به ما لا یعلم نیست، اون پندارش که قصد استحباب می کند اون حتی عمل هم نکند، میگن دان الله به ما لا یعلم، حتی اگر عمل هم نکند بنا می گذارد که قنوت در رکعت اول مستحب است، میشه دان الله به ما لا یعلم بنا عمل نکند. پس در این گونه موارد که قصد استحباب می کند چیزی را که معلوم نیست مستحب باشد، یا قصد وجوب می کند چیزی را که معلوم نیست مستحب باشد، اون عمل خارجیش روشن نیست مستاق دان الله باشه. اون تفکرش همین دانه التزمه به انه من دین الله، التزمه به انه من دین الله یک امر نفسانی است. خب بعد در ادامه صاحب عروه فرموده است که اجازه بدید یه نکتم گریز بزنم با آقای زنجانی در بیت ایشان هستیم انجام وظیفه کنیم. ایشان فرمود که ولاس لا تصومه من رمضان، این نهی از تشریعه، اصلا این با فتوایشون نمیسازه. ایشون نهی از صوم یوم الشک را نهی ارشادی میدونه به بطلان، حتی اگر تشریع نکند. از آقای خویی هم سخت‌تره ایشون. آقای خویی که خودش سخت گرفته، امام و آقای سیستانی آسون گرفتن، گفتن یوم الشک قصد جزمی نکن، نگو حتما به عنوان صوم رمضان روزه میگیرم. حالا اونا ممکنه بگن کسی که بگه حتما امروز را به عنوان ماه رمضان روزه میگیرم تشریع کرده است، ما این اونم تشریع نمی کنه، مثلا امام که ممتنع میدونه تشریعو مثل دامان انشاء میکنه که این صوم من صوم ماه رمضان است ولی جازم است، این رو باطل میدانن. اما میگن اگر به نحو تردید در نیت بگه اگر امروز ماه رمضان است قصد صوم رمضان میکنم، اگر ماه رمضان نیست قصد صوم مستحب میکنم، امام آیه سیزنی فرمودن اشکال نداره. این روایات لا تصوم من رمضان ارشاد است به نهی از صوم از رمضان جزمن، نه تردیدن. آقای خویی مدار سخت تر گرفته که مقتضای اطلاق روایت هم همینه، لا تصوم من رمضان مطلقا ولو به نحو تردید در نیت. همین که بگی ان کان من رمضان، ان کان هذا اليوم من ان کان هذا اليوم اول رمضان فاصوم رمضان و الا فاصوم صوما مندوبا، این خلاف اطلاق لا تصوم من رمضان است. پس چه بکنیم؟ آقای خویی فهمیده قصد کن امر فعلی رو، خدایا امروز روزه میگیرم به قصد امر فعلی. آقای زنجانی همین هم ایراد گرفتن، گفتن قصد امر فعلی هم خلاف روایت، روایت میگه وصوم هم ان شعبان، لا تصوم هم ان رمضان وصوم هم ان شعبان، یعنی اگه میخوای صوم امروز صحیح باشه باید قصد صوم مندوب بکنی، قصد امر فعلی بکنی، قصد صوم مندوب نکردی. میگه خدایا هرچی امر تو همون، باید قصد صوم مندوب بکنی. یعنی اصلا حرمت تشریع نمیده ایشون از این روایات. و این که اینجا فرمودن لا تصوم هم رمضان نهی تکلیفی است از تشریع در این مورد و این مورد با سایر موارد دیگر فرقی نمی کند در حرمت تشریع، این با مطالب ایشون هم سازگار نیست. بگذاریم حالا تشریع بکنم، بگه روزه امروز واجب است، روزه امروز واجب است به تبع چرا دیگه، به تبع این که امروز ماه رمضان است روزه امروز واجب است. بله حالا این اشکال شما هم خالی از وجه نیست که در یوم و شک که میگفت اونایی که روزه میگرفتن میگفتن حتی اونا تعارف زی بگیم اونا میگفتن حتما امروز ماه رمضان است. اونا به عنوان یوم و شک میگفتن قصد میکنیم صوم رمضان را، مثل اینکه شک دارم پدرم قضا دارد یا نه قصد میکنم قضا نماز پدرم را. اصلا تشریح هم نیست، حق ما شماست. اینا تشریح هم نیست، قصد جزمیه که عنوانه. نه نه، اتفاقا اینجور نمیگفتن که حکم یوم الشک. اگر هم میگفتن فوقش میگفتن یوم الشک احتیاط واجب این است که روزه بگیرید، فوقش برفرضم اونو بگن، نه اینکه واجب است صوم ماه رمضان واقعا در یوم الشک. این را نه فقهای عامه گفتن نه فقهای خاصه. در چیز؟ نه دیگه، نه نه، اون میگن و صوم شعبان یعنی قصد صوم رمضان به هیچ نحو نکن. حالا اگر روزه قضا داری قصد روزه قضا بکن، قضا نداری قصد روزه مستحب بکن. بعد اگر اتفاق ماه رمضان بود فذلک یوم موفق له، ماه رمضان از تو قبول میشود. خویی میگن به قصد امر فعلی جایز است، آقای زنجانی میگه همین هم جایز نیست. بله نگوید این کان من رمضان فس اصوم صوم رمضان. آقای خویی میگن این تردید در نیت نیست، میگه روزه میگیرم امروز به قصد امر واقعی خدا، این صحیحه، تصریح میکنن در منات، میگن این مشمول روایات نیست. آقای زنجانی تو رساله شون نگاه کن، میگن همین هم درست نیست. حالا یا به خاطر اینکه صوم من شعبان، پس دیگه این نه از تشریع نیست، نه یه ارشادی است به مانعیت صوم به قصد رمضان ولو احتمالاً. و یا میگن به قصد امر فعلی بازش کنی، همون تردید در نیت دیگه، بازش نمی کنی یک کاسش میکنی. این گول زدن مردمه، مردم میشه گول زد، خدا و ملائکه رو که نمیشه گول زد. به قصد امر فعلی یعنی خدا اگر امر تو به صوم رمضان است قصد صوم رمضان میکنم، اگر امر تو به صوم مستحب است قصد صوم مستحب میکنم. این همون تردید در نیتی که آقای خویی گفت این درست نیست، ولی قصد امر فعلی درست است. خب در ادامه صاحب عربه فرموده است که ولو قدمها سهوًا و تذکر قبل الرکوع اعادها بعد الحمد. اگر کسی سهوًا سوره بخونه قبل از حمد، قبل از رکوع ملتفت بشه اعاده کنه سوره را بعد از اعاده، بعد از خواندن حمد. ولا یجب علیه اعاده الحمد اذا کان قد قرأها. حالا ولو اجازه بدید، سوره حمد اگر خونده فقط سوره بخونه بعد از حمد، اما دیگه تکرار سوره حمد لازم نیست. یعنی فرض مسئله در واقع سه جوره. یک فرض اینه که بعد از خواندن سوره حمد متوجه بشه که آقا من سوره قل هو الله رو قبل از حمد خوندم سهوا. صاحب عربه اینجا میفرماید که دیگه لازم نیست سوره حمد رو دو مرتبه بخونی، سوره قل هو الله را یا این سوره دیگر رو بعد از همین حمد بخوان. آقای بروجردی فرمودن نه، ظاهر روایت اینه که یبدع بها، موثقه سماعه داشت الرجل یقوم فی الصلاة فینسا فاتحة الکتاب، قال لیقرأها مادام لم یرکع فإنه لا صلاة له حتی یبدأ بها. خب اولا توی نسخه دیگه که نقل کردیم حتی یقرأ بها بود، علاوه این که حتی یبدأ بها بدع عرفیه دیگه. فرض اینه که این آقا نسی فاتحه کتاب، حضرت می فرمود لا صلاة له حتی یبدأ بها، اما کسی که سوره رو خوند بعد حمد رو خوند بعد ملتفت شد، اینم بگیم یه بار دیگه حمد رو بخون، خب خونده دیگه. بعد عرفیه، بعد عرفی یعنی فوقش قبل از سوره حمد بخونه، خب حمد رو که خونده بعدش که سوره بخونه سید میکنه که بعد اول حمد قبل از سوره. بله، در سعی بین صفا و مروه اونجا روایت داریم من بدع بالمروه قبل از صفا. یا آقای گیج، همه از صفا شروع میکنن میان مروه، این آقا از اون در مروه وارد شد، از همونجا شروع کرد همراه سعی کنندگان از مروه به طرف صفا رفت، نیت شوط اول. فرض کنید چند شوط را هم به جا آورد. روایت میگه لا سعی له حتی یبدأ بالصفا، یعنی الغا کنه اون سعی را، نه اینکه فقط اون شوط اول رو الغا کنه، بگه خب من از مروه که شروع کردم تا رسیدم صفا هیچ، ها دیگه از صفا که اومدم اونو شوط اولم حساب کنی، خوش حسابا پدرم در آمد. اگه مردم هفت شد به جا آوردن، من هشت شد به جا آوردم، یه شوط هم اولش از مروه به صفا. میگن نه، روایت میگه باید بدع به صفا بکنه. ظهور عرفی که شرط صحت سعی بدع به صفاست. حالا اجازه بدید دارم توضیح میدم دیگه. تو توافم داره که یبدع بالحجر، ولی زن اونجا شبه اینه که اگر کسی مثلا از رکن یمانی شروع کرد تواف کردین، توافش باطله. چرا؟ برای اینکه شرط تواف بدع بالحجره و الختم بالحجر. اونجا ممکنه چون در اونجا زیاده در تواف و سعی جائز نیست، متفاهم عرفینه که شرط سعی بدع به صفاست، شرط تواف ممکن است بگیم بدع به حجر است. اما این که در نماز بیان بگن لاس نسی فاتحه الکتاب، حالا فرض کنید سوره رو هم خونده، گفته میشه نسی فاتحه الکتاب، یک فرض متعارفش اینه که سوره خونده بعد یادش اومده، یا بعض سوره رو خونده یادش اومده. خب حضرت فرمود لا صلاة له حتى یبدأ بها، باید عرفاً بعد بکند به سوره هم. خب چی کار کنه بعد بکنه غیر از اینکه سوره هم بخونه؟ حضرت نفرمود یعید و صلاته، بدع حقیقی به این است که نماز رو اصلا باطل کنی از نو بخونی تا بشه بدع حقیقی، ولی این نمازه که شعار فرمود صحیحه، منم سوره خوندم حضرت نفرمود بعد کن به فاتحه الکتاب، خب چه خاکی به سرم بریزم غیر از اینکه فاتحه الکتاب بخونم بعد سوره بخونم دیگه، کاری دیگه نمیتونم بکنم. که این که ما بگیم حتی اگر فاتحه الکتاب خوندی بعد از سوره، الغا کن این را، از نو شروع کن یه فاتحه کتاب دیگه بخون. چه فرق کرده؟ بعد حقیقی نمیشه که مجموعه درست مرکب ارتباطی شده. بعد حقیقی نمیشه که شعر رو از اول بخون. اجازه فرض اینه که شما بیت دوم شروع کردی، بعد یادت اومد بیت اول رو نخوندی، خب میگن بعد خون به بیت اول. حالا اگر بیت دوم رو خونده بودی بعد بیت اول هم خونده بودی، حالا یادت اومد، خب بعد کردی به بیت اول دیگه عرفن، خب خوندی دیگه قبل از یک کسی بهت بگه. فرض اینه های بروجردی، ظاهر عبارتشونه که اگر بیت دوم این قصیده رو خوندی سهون زودتر از بیت اول، بیت اول هم بعدش خوندی، حالا ملتفت شدی یه بار دیگه بیت اول رو بخون. چه بچی داره؟ خب خوندم دیگه، بعد از بیت اول بیت، بعد از بیت دوم بیت اول رو خوندم دیگه، حالا دو مرتبه بیت دوم میخونم. این روایت که میگه یبدبا فضیل سوره هم نخونده بوده ملتفت شده، میگه لا قرائت له لا صلاة له حتی یبدبها، بعد عرفی، یعنی آقا اول هم بعد سوره. و الا اگر بگه اول حقیقی نمازت باید هم باشه، من که کاری نمیتونم بکنم، سوره سوره رو خوندم قبل ازم، چه کار میتونم بکنم غیر از اینکه نماز رو باطل کنم یه نمازی از نو بخونم؟ مثل اون بحث سعی بین صفا و مروه، و این روایت که اینو نمیگه که. ولذا اگر کسی بعد از هم ملتفت بشه که سوره رو قبل از هم خونده بود، به قول صاحب الروه نیازی به عاده هم نیست. اگه سوره واجبه سوره رو میخونه بعد از هم، اگه سوره واجب نیست که هیچ، نیازی به عاده هم نیست، اصلا عاده هم مشکلی رو حل نمیکنه. حالا اجازه بفرمایید. آقا فانه لا صلاة له ثم ليقرأها فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ليقرأها، يعني يقرأ فاتحة الكتاب، فانه لا صلاة له حتى يقرأ بها، یقرأ به فاتحه الکتاب. خیلی، پس یک فرض این است که سوره را اول میخواند بعد هم میخواند، قبل از رکوع ملتفت میشود. اینجا سوره را بنابر وجوب آن تکرار میکند، نیازی دیگر به تکرار هم نیست، همونطور که صاحب العلم فرمود. فرض دوم این هست که قبل از سوره حمد ملتفت بشه، خب این که دیگه بحثی نداره، مورد روایته که یقرأ فاتحة الکتاب، این در حقیقت همون فرض اول هست که ما دو شقش کردیم، یکی این که قبل از سوره هم ملتفت بشه، یکی بعد از سوره هم ملتفت بشه. فرض دوم اینه که عذر میخوام دیگه، اشکال وقتی زیاد میشه خودم هم گیج میشم، سه فرض رو تکرار کنیم از اول. یک فرض این هست که بعد از سوره ملتفت بشه، خب در اینجا سوره حمد رو میخونه، اون سوره قبلی رو تکرار میکنه، این مقتضای قاعده است. ولی در روایت قرب الاسناد ممکنه ازش استفاده بشه که نیازی به خوندن سوره هم دیگه نیست، همین که سوره رو خونده بعد ملتفت شده که سوره هم دو نخونده، خدا ازش قبول میکنه، رکعت دوم سوره حمد رو بخونه، این رکعت اول هیچ. روایت اینه: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته و یقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل. گفته میشه این روایت معناش اینه که کسی که فراموش کند فاتحة الكتاب را، سوره بخواند، بعد از فراغ از سوره ملتفت بشه، یعنی هنوز فاتحة الكتاب را نخونده، قال يمضي في صلاته و یقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، یعنی در رکعت‌های آینده. چون داره یمضی فی صلاته گفته میشه و یقرأ الکتاب فی ما یستقبل، ظاهرش اینه که یعنی در آینده، نه الان. ولیکن علمای ما توضیح کردن، گفتن مراد از فی ما یستقبل ولو به قرینه موثقه سماعه اینه که یعنی الان که ملتفت شد، نه رکعت دوم، الان که ملتفت شد، یقرأ فاتحة الكتاب فیما یستقبل، اون وقت نتیجهش این میشه که دیگه تکرار سوره لازم نیست. با این توجیه گفته میشه که خب امام فرمود یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحة الكتاب بعد تذکره، نفرمود و یعید السوره بعد از این که ادله دیگه گفت قرائت سوره واجب است. این معناش اینه که آقا اون سوره قبل از حمد مجزی است از سوره بعد از حمد، چون نفرمود که و یقرأ فاتحة الكتاب ثم یعید السوره، ظاهرش اینه دیگه، و این میشه خلاف قاعده. منتها روایت در سندش عبدالله ابن الحسن هست، اونایی که عبدالله ابن الحسن رو قبول دارن و سند این روایت رو تمام میدونن، به ظاهر این روایت بعد عمل کنن دیگه، که کسی که سوره بخونه بعد یادش بیاد هم نخونده، فقط حمد رو بخونه، دیگه عاده سوره لازم نیست، ولو ما قائل بشیم به وجوب سوره، در این مورد خاص میگیم عاده سوره لازم نیست. چرا در مقام بیان نیست؟ فرمود یمضی فی صلاته و یقرأ فاتحة الکتاب، نفرمود و یعید السوره. بله، حالا میرسیم به موثقه وسیط و موثقه سماع. موثقه وسیط تعبیر نکنید دیگه، قاسم ابن محمد، روایت دوم هم بخونیم، قاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه البطائنی، که مشهور میگن ضعیف کذاب متهم، کذاب ملعون یا کذاب متهم، حالا شما لابد با توجه به نظرهای زنجانی گفتید موثقه ابی بصیر. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ام القرآن قال ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن، نفرمون فلیعد سوره بعدها.
در مقام بیان
روایت سوم هم موثقه سماع است که الرجل یقوم فی الصلاة فینسا فاتحة الكتاب فلیقل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ثم لیقرأها مادام لم یرکع، ثم لیقرأها یعنی یقرأ فاتحة الكتاب مادام لم یرکع فإنه لا صلاة له حتی یقرأ بها فی جهر نعفاد. میگن نفرمود که ثم یعید السوره. به نظر ما استدلال به روایت ابی بصیر و روایت سماعه درست نیست. فقط استدلال به روایت عبدالله بن الحسن خوبه اگه سندش درست باشه. چرا؟ برای اینکه روایت ابی بصیر فقط سائل فرض کرد نسیه ام القرآن، شاید اصلا خائف یا مستعجل بود، اصلا برای سوره لازم نبود بخواند. نگی نسیه ام القرآن سر نمی کند مگر اینکه داخل بشود در قرائت سوره. نه، ممکنه تکبیر رکوع رو گفت، یا چه بسا یک مقدارم منحنی شد به سمت رکوع، یا رکعت دوم نمازش بود قنوت گرفت بعد ملتفت شد که حمد را نخونده، سر میکنه نسیه ام القرآن. ولی یه کاری کرده که سر میکنه نسیه ام القرآن، همینجوری وانست شده بوده، یا حالا داخل در تکبیر رکوع شده، یا یک انحنایی به رکوع پیدا کرده، یا قنوت گرفته، سر میکنه نسیه ام القرآن. لازم نیست که سوره خوانده باشه که نه، در مقام بیان اون نیست، چون سائل از نسیان فاتحة الکتاب سوال کرد، حضرت فرمود که ان کان لم یذکر فلیؤت فاتحة الکتاب، او سوال از فاتحة الکتاب کرد، حضرت فرمود فراموش کردی فاتحة الکتاب را آن را بخوان. اما این که سوره بعد از فاتحة الکتاب را چه کردی، سوال از او نبود تا جواب از او بدهد. و همینطور موثقه سماعه.
فرض متعارف اینه که شخص مستعجل نیست، لااقل اطلاق مقامی پیدا میکنه برای این سوره لازم نیست، راوی متوجه نمیشه که سوره رو باید بخونه. من باید تذکر
بدم آقا وقتی سائل میگه نسیه
و فرض متعارف اینه که
فاتحة الکتاب، خب شاید اون وظیفهشو میدونه چه کار کنه، نسیان فاتحة الکتاب بوده، شاید بسم الله الرحمن الرحیم سوره قل هو الله رو گفته یادش اومده سوره هم نخونده. حضرت میفرماد باید سوره هم دو بخونه، باید سوره هم دو، اما بعد از اون سوره دیگه باید بخونه یا نه، اصلا سوال نکرده از اون تا امام جواب بده، او واگذار کرده به حکم خودش، سوال کن از او تا جواب بدیم.
غافل میشن مثل نکات دیگه که اطلاق مقامی درست میشه، اینجا من اون نکات هست.
چرا غافل میشن؟ ممکنه تو ذهنش اینه که چون من فراموش کردم فاتحة الکتاب را داخل در بسم الله قل هو الله احد شدم، خدا میبخشه، شاید نسیان فکر میکنه من نسی القراءت فلا شیء علی، شاید اینجور فهم کن. حضرت میفرمون نه، تا رکوع نرفتی باید فاتحة الکتاب رو بخونی. اما اگر سوال میکرد آقا سوره هم قبلا فراموش کردم، زودتر از این سوره هم خوندم، اون رو چکار کنم، اون سوال جدید میشد، امام شاید جواب میداد اونم عاده کن. حالا شاید من پر حرفم، دلیل نمیشه که امام علیه السلام علیکم السؤال انشئنا عجبنا و انشئنا سکتنا، علیکم السؤال، هر چی سوال بکنن امام جواب میده، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. نه، ظهور ندارد، ولذا مقتضای قاعده اینه که اگر سوره رو اول بخونی بعد هم بخونی، علی القاعده باید سوره رو تکرار کنی بنابر وجوب سوره کامله بعد از هم. و این روایات هم فقط روایت عبدالله ابن الحسنه که اگر سندش تمام بشه ظاهرش اینه که دیگه اعاده سوره لازم نیست، ولی سندش ایراد داره و اون در روایت دیگر دلالت ندارن، و رضا به مقتضای قاعده عمل میکنیم. هازا کلهو ازا کان تذکرهو قبل الرکوع، اما اگر و این دو فرض پیدا کرد دیگه، یه فرض اینکه قبل از هم ملتفت بشه روشن رو باید هم دو بخونه، منطقه بسته این بود که سوره رو بخونه، یه فرض اینه که بعد از هم ملتفت بشه که خوندن هم به نظر ما لازم نیست، اما خوندن سوره طبق قاعده لازمه، میمونه این فرض سوم که بعد از رکوع ملتفت بشه. قطعا نمازش صحیحه، اصل صحت نمازش تردید نداره، قرائت و سنتون. اما ببینیم اخلال کرده به ترتیب یا اخلال کرده به ذات جزء و حکمش چیه؟ انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.